پرسش‌ها و شبهات اصلی دفاع مقدس، سردار جوانی، معاون سیاسی سپاه پاسخ می‌دهد. قسمت پنجم.
بسم الله الرحمن الرحیم. گرامی می‌داریم یاد و خاطره همه شهدا، خصوصاً شهدای دفاع مقدس. درود می‌فرستیم بر روح بلند و ملکوتی امام راحل و عظیم و شأنمون امام شهیدان. آرزوی سلامتی و طول عمر با عزت و برکت داریم برای مقام معظم رهبری. یکی از پرسش‌های اساسی، اصلی و مهم مربوط به دفاع مقدس اینه که چرا جنگ اینگونه و با پذیرش قطعنامه 598 پایان یافت؟ آیا امکان پایان جنگ به شکل دیگری وجود نداشت؟ آیا قطعنامه 598 تأمین کننده منافع ایران بود؟ اگر این چنین بود که این قطعنامه منافع ما رو تأمین میکرد، چرا در همون زمان صدور قطعنامه یعنی تیر سال 66 قطعنامه پذیرفته نشد؟ چون قطعنامه با یک سال تأخیر در سال 67 مورد پذیرش ایران قرار گرفت. بنابراین پرسش هایی از این دست در خصوص پایان جنگ و چگونگی پایان جنگ مطرحه. در قسمت پنجم به این پرسش به اجمال البته پاسخ داده خواهد شد. در سال 67 که حضرت امام رحمت الله علیه قطعنامه رو پذیرفتند و در اون پیام پذیرش قطعنامه هم از عنوان نوشیدن جام زهر یاد کردن، خب این پذیرش برای نیروی رزمنده و وفادار به انقلاب اسلامی بسیار سنگین تمام شد و یک سوال جدی رو به وجود آورد، اونی که به چه دلیل ایران قطعنامه رو پذیرفته و امام هم از اون به عنوان نوشیدن جام زهر یاد کرده. در اون شرایط و فضای جنگ جنگ تا پیروزی یا جنگ جنگ تا رفع ظلم از عالم یا همچنین جنگ جنگ تا سقوط صدام، طبیعیه که وقتی اون قطعنامه پذیرفته میشه و جنگ به اون صورت پایان پیدا میکنه، این سوال به شکل جدی مطرح بشه در بین رزمندگان، در بین توده های مردم و همچنان این سوال ادامه داشته باشه و خب طبیعیه که عموم مردم هم علاقه من هستن پاسخ این سوال رو بدانن و نسل های جوان هم طبیعیه که این سوال براشون مطرح باشه.
از سوختن نمی ترسیم که پروانه های عاشق نوری و هر جا که نور ولایت است گرد آن حلقه می زنیم. پیام ما استقامت است و این همان نوری است که فراتر از زمان و مکان از خزائن معنوی آیه مبارکه فاستقم کما امرت و من تاب معک بر ما تابیده است و این چنین آینده از آن ماست. العاقبت للمتقین.
هر جنگی به هر حال به دلایل پایان میپذیره و عده‌ای پس از جنگ به دنبال این هستن که اون دلایل رو بدونن و آشنا بشن که به هر حال با چه شرایطی یک جنگ مواجه میشه که طرفین یا یک طرف مجبور میشه به پذیرش. معمولا دو راه برای پایان جنگ وجود داره، که راه حل نظامیه که در جنگی که دو طرف درگیر هستن یک طرف بر دیگری غلبه پیدا بکنه و پیروز بشه و طرف مقابل هم شکست رو بپذیره و تسلیم خواسته های طرف مقابل بشه. اما یک راه حل دیگری هم وجود داره که اون راه حل سیاسی هستش، که حالا میانجی ها، سازمان های بین المللی و مجموعه های دیگری ورود پیدا میکنن و با یک راه حل های سیاسی زمینه مذاکره و حل و فصل اختلافات رو فراهم میکنن، که خب در مورد جنگ ایران و عراق نهایتاً ایران با پذیرش قطعنامه 598 که شورای امنیت سازمان ملل صادر کرده بود زمینه پایان این جنگ رو فراهم کرد. خب حالا این سوال مطرحه که اگر قرار بود که در نهایت ایران از طریق سیاسی جنگ رو خاتمه بده، چرا زودتر اقدام نکرد؟ یا مشخصاً چرا بعد از فتح خرمشهر که در یک موضع برتر ایران قرار داشت راه حل سیاسی رو انتخاب نکرد؟ در پاسخ به این بخش از سوال، خب در قسمت بعدی پاسخ دادیم که ایران بعد از فتح خرمشهر بهش هیچ طرح صلح قابل قبولی ارائه نشده بود و فقط بحث آتش بس مطرح بود و مذاکره، و چون قدرت ها سازمان ملل، کشورهای منطقه و عمدتاً اون کسایی که بحث آتش بس رو مطرح می‌کردن از حامیان سرسخت صدام بودن، خب طبیعی بود که جمهوری اسلامی به اونها اعتمادی نداشته باشه و این هم نشانه‌هاش بسیار زیاد بود که اونها به دنبال فراهم کردن یک فرصتی برای تجدید قوای رژیم بعث عراق و مشخصاً صدام هستن. اما در واقع برای پاسخ به این سوال اصلی که چرا جنگ با پذیرش قطعنامه 598 پایان پیدا کرد، به دو نکته به شکل مختصر اشاره میشه. نکته اول این که قطعنامه 598 در اوج پیروزی های ایران و برتری ایران در تیر 66 صادر شد، یعنی بعد از عملیات موفق کربلای 5 و منهدم شدن ماشین جنگی عراق که در اواخر سال 65 اتفاق افتاد، و در سال 64 عملیات بلفجر 8 بود که خب آزادسازی فاو و موقعیت رو فراهم کرد که ایران شهر استراتژیک و بندری فاو رو تصرف کرد و موازنه به نفع جمهوری اسلامی به طور کلی تغییر پیدا کرد. خب این قطعنامه در یک چنین موقعیتی صادر شد و نسبت به قطعنامه های دیگر خیلی تفاوت داشت. در هیچ کدوم از قطعنامه ها به حقوق ملت ایران توجه نشده بود. به عنوان مثال ما بعد از آزادسازی خرمشهر چنین قطعنامه‌ای رو با چنین محتوایی نداشتیم. این قطعنامه در واقع 4-5 سال بعد از آزادسازی خرمشهر صادر میشد، اون هم به دلیل پیشروی‌ها و موفقیت‌ها و پیروزی‌های ارزشمند جمهوری اسلامی در جبهه‌های جنگ.
پیام حضرت امام شنیدید؟ من این پیام میدم، شما بنویسید و به همه بدید. بله، امام فرمودند کلام مرا به آقا محسن و بچه ها برسانید و بگویید این جنگ اسلام و کفر است، با تمام توان بایستید و به هیچ عنوان به خود سستی راه ندهید. ما تا آخرین قطره خون خودمان نیستیم، ما هم باید بیستید. خب اینو باید برای همه را از من نگاه خونده بشه.
خب وقتی که قطعنامه 598 صادر شد، جمهوری اسلامی به دلیل همین مختصات قطعنامه که تا حدودی منافع ملت ایران رو در نظر گرفته بود، گرچه قطعنامه رو رسما نپذیرفت، اما رسما همون رو رد نکرد و اون رو قابل بررسی اعلام کرد و عملا هم جمهوری اسلامی همکاری هایی رو آغاز کرد با دبیر کل سازمان ملل و اینکه بررسی بشه چگونه میشه این قطعنامه رو پیاده سازی کرد. جمهوری اسلامی نسبت به ترتیب اجرایی شدن بندهای قطعنامه دیدگاه‌ها و نقطه نظرات خودش رو داشت که خب این زمان هم برد. البته اگر در زمان صدور قطعنامه هم ایران میپذیرفت قطعنامه 598 رو، طبیعی بود که باز این پرسش سر جای خودش باقی باشه که چرا جنگ اینگونه پایان پیدا کرد. گرچه تردید جدی وجود داشت در پذیرش عراق، خب ما می‌بینیم که جمهوری اسلامی وقتی که قطعنامه رو پذیرفت در سال 67 و صدام ارزیابش این بود که جمهوری اسلامی در موضع ضعف قرار گرفته، عملیات‌های متعددی رو طراحی کرد و مناطق رو هم حتی تصرف کرد، حتی منافقین رو با این تصور که میتوانن بیایند و تهران رو به زعم خودشون فتح بکنن تجهیز کرد، مورد حمایت و پشتیبانی قرار داد که خب عملیات مرصاد انجام گرفت و چند هزار منافق به درک واصل شدن. فلذا می‌بینیم که این رفتارهای صدام مبنی بر صلح طلبی و ادعای صلح که او و حامیانش داشتن بعد از اینکه جمهوری اسلامی قطعنامه 598 رو پذیرفت، اثبات کرد که این ادعاها مبنای اونچنانی نداره و در واقع ادعاهایی بیش نیست. اما نکته بعدی و نکته دوم اینه که خب به چه دلایلی در 5-6 ماه پایانی جنگ از نظر نظامی ایران دچار ضعف شد و این خودش نیاز به بحث‌های کارشناسی مفصلی داره. خب ما می‌بینیم که بعد از فتح خرمشهر استراتژی نظامی ایران یه استراتژی تهاجمی و تلاش هم اینه که با گرفتن یک منطقه مهم و استراتژیک مثل شرق بصره، عراق و حامیانش رو وادار بکنن به پذیرش شروط ایران. یعنی در واقع جمهوری اسلامی هم می‌بینیم که بعد از فتح خرمشهر اگر جنگ رو ادامه داد به این مسئله نگاه میکرد که در واقع به نوعی در یک موضع برتری جمهوری اسلامی قرار بگیره تا شروط ایران پذیرفته بشه و اینطور نبود که ایران اساساً به راه حل‌های سیاسی توجه نداشت. مهم این بود که ما در یک موقعیتی قرار بگیریم که در راه حل‌های سیاسی که مطرح میشه شروط ایران از جمله اینکه اعلام بشه که صدام متجاوز بحث عقب نشینی به مرزها قبل از آغاز جنگ و بحث پرداخت خسارت اینها پذیرفته بشه، که خب ما میبینیم که در قطعنامه 598 بعد از اینکه ایران پذیرفت این موضوع رو همین موارد اتفاق افتاد. اما در بعد از فتح خرمشهر اساسا شرایط برای پذیرش شروط ایران فراهم نبود و حامیان صدام هم نمیخواستن چنین اتفاقی بیفته. منتها بعد از فتح خرمشهر و تداوم عملیات های جمهوری اسلامی و برخی از موفقیت ها و پیروزی ها، گرچه خب مهمترین عملیاتی که بعد از فتح خرمشهر انجام شد برای تصرف شرق بصره عملیات رمضان بود و ناموفق بود، که اگر اون عملیات موفق می شد شاید وضعیت به گونه دیگری رقم می خورد و جنگ شاید مثلا در زمان کوتاه تری به نفع ایران پایان پیدا می کرد. اما با عملیات های بعدی هستش که موفقیت ها رقم می خوره، مثل ولفجر 8، مثل عملیات کربلای 5 و قطعنامه 598 بعد از این موفقیت ها به نوعی به نفع ایران یا در نظر گرفتن حقوق ملت ایران صادر میشه.
چه کسی از جنگ خسته شده است؟ ما به فطرت خیش بازگشتیم و در آن حسین ابن علی علیه السلام را یافتیم و این چنین است اگر حسین ندیده حسین حسین می‌کند. ما از جنگ خسته نمی شویم زیرا به کانونی دست یافته ایم که هرچه شور و نشاط هست از آن منشأ می گیرد. این قلب حسین ابن علی علیه السلام است که در پیکر ما می تپد و این چنین اراده ما اراده حق است و قدرت ما از مبدأ لایزال قدرت الهی است. نه اینجا خستگی را ندارد.
می‌بینیم که بعد از این موفقیت‌ها هستش که در واقع جبهه استکبار و حامیان صدام با یک نگرانی جدی مواجه میشن و اونم این که اگر در این روند موفقیت‌های ایران شتابی صورت بگیره و صدام به لحاظ نظامی شکست بخوره و سقوط بکنه تبعات سنگینی هم برای عراق خواهد داشت هم در منطقه و هم برای نظام سلطه و تمامی کسانی که به یک نوعی از صدام حمایت کرده بودند. فلذا اونها عزمشون رو جزم میکنن که به هر شکل ممکن جلوی پیروزی نظامی ایران رو در این جنگ بگیرن و نگذارن یک چنین اتفاقی برای اونها بیفته، چون در واقع جنگ یک ماهیت خاصی رو داشت و اون جنگ رو میتوان گفت یک جنگ جهانی بود علیه جمهوری اسلامی و ملت ایران. همه قدرت‌های شیطانی پشت سر صدام جمع شده بودند. حالا جمهوری اسلامی در یک مسیر پیروزی با اقدامات نظامی و این برای اونها بسیار سنگین بود. فلذا مجموعی از اقدامات رو انجام دادن تا این روند رو متوقف بکنن، که حالا مهمترینش یکی اینه که توان نظامی عراق رو افزایش میدن. گرچه عراق روی زمین ضعف و ناتوانی داره، اما با انواع تجهیزات و سلاح‌های مدرن و پیشرفته خصوصا توان نظامی عراق رو در حوزه قدرت دریایی و قدرت هوایی افزایش میدن. دوم این که دست صدام رو برخلاف همه کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی باز میذارن در استفاده از سلاحهای ممنوعه. خب ما میبینیم که صدام در سالهای پایانی جنگ از سلاحهای شیمیایی و میکروبی، گازهای خردل و انواع سلاحهای ممنوعه به شکل سلاحهای متعارف دیگه استفاده میکرد. خب جنایتهایی که رخ داد مثل جنایت و فاجعه حلبچه یا در بسیاری از مناطق عملیاتی ما ببینیم که رزمندگان ما با سلاح شیمیایی مواجه میشن و این کار رو برای رزمندگان اسلام خب بسیار دشوار و سخت کرده بود و خود این نشون میداد که غربی ها و حامیان صدام حاضر نیستن که بپذیرن صدام به لحاظ نظامی سقوط بکنه. و مورد سوم هم ورود مستقیم خود آمریکایی ها به جنگ در خلیج فارس، حمله به اسکله ها و کشتی ها و بعد هم مشخصا زدن هواپیمای مسافربری بود که پیام های روشنی رو داشت که اونها حاضر نیستن به هیچ عنوان پیروزی نظام جمهوری اسلامی در این جنگ نابرابر رو بپذیرن، چون تبعات سنگینی رو برای اونها داشت. خب طبیعی بود که در چنین شرایطی که ایران از یک طرف در شدیدترین تحریم ها و محدودیت ها قرار داره ولی از طرف دیگر صدام به شکل همه جانبه مورد حمایت و پشتیبانی قرار میگیره، شرایط در جبهه ها به ضرر ایران تغییر بکنه و این اتفاق خب در ماه های پایانی جنگ افتاد و ایران در نظر نظامی دچار ضعف شد. خب فاور و عراقی ها موفق شدن بازپس بگیرن، در برخی از مناطق تحرکاتی رو داشتن. تو چنین فضایی و در چنین شرایطی بود که با توجه به مجموعه بررسی ها و نگاه های کارشناسانه و دیدگاه های متعدد و متنوعی که دستندرکاران در بخش های لشکری و کشوری داشتن و اینها عرضه شد به حضرت امام، در مجموع حضرت امام به این جنبندی رسیدن که قطعنامه 598 رو بپذیرن تا هم از فرسایشی شدن جنگ به ضرر ایران جلوگیری بشه و هم با اجرایی شدن قطعنامه 598 حقوق ایران تا حدودی تامین بشه. چون خب این درستی پذیرش قطعنامه بعدها آشکارتر شد، اما در خود همون مقطع هم میبینیم که رفتاری که صدام و حامیان صدام داشتن و عملیات‌های متعددی رو انجام دادن و حتی منافقین رو تجهیز کردن برای حمله به ایران، خب اینا نشون میده که تصمیم تاریخی حضرت امام در اون مقطع خودش یک تصمیم بجا و درستی بود. البته مطلوب امام این بود که متجاوز تنبیه بشه و کمک بشه به ملت مظلوم عراق برای رهایی از چنگ صدام، اما شرایطی پدید اومد که از این طریق جنگ، از طریق این جنگ این مطلوب حاصل نشد، اما اتفاقات بعدی به شکل مناسبی این مطلوب رو تحقق بخشید و ما سرنوشت صدام رو دیدیم که چگونه رقم خورد و امروزه عراق در چه وضعیتی قرار داره و ارتباطات و تعاملات ایران و عراق به چه شکلی هست، که خب این برمیگرده به همون خلوصی که حضرت امام در جنگ و ادامه جنگ داشتن و اون خلوصی که حضرت امام در پذیرش قطعنامه داشتن و در واقع آبروی خودشون رو به خدا معامله کردن و خداوند هم پاداش عظیمی رو به حضرت امام و به ملت ایران داد. در قسمت‌های بعدی به سوال‌های باقی مانده در خصوص دفاع مقدس انشاءالله پاسخ داده خواهد شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.